خود به یه ده چوه نبر.
اگر بخواید خوب بشناسید این خاندان که ماه شعبان ماه جد بزرگوار اونها و خود اونهاست، مثل یک درختن، درختی که همه بشریت را زیر سایه خود قرار میده. همه انسانها در شرق و غرب و شمال و جنوب عالم میتوانند در سایه سار این درخت تنومند نبوت و ولایت قرار بگیرند. از میوه های معرفتی و دانش های این درخت بهره ببرند. این خاندان یک درخته، یعنی اینا پراکنده نیستن. امیرالمومنین و امام سجاد و امام صادق و امام کاظم تا به امام صلوات الله و سلام علیهم اجمعین، همه شاخ و برگ های یک درختن که به اون ستون اصلی و تنه اصلی اون که رسالت رسول خداست متصل هستن. این یک، این خاندان یک درخت تناورن، درخت پر شاخ و برگ، درخت پر ثمر و پر میوه از معارف الهی و درختی که به قدمت تاریخ تاریخ داره و تا پایان تاریخ هم این درخت بزرگ الهی شاخ و برگ داره و میوه خواهد داره. این یکی از تعابیر 20 تعبیر قریب 20 تعبیر در این صلوات شعبانیه درباره ائمه هداست. تعبیر دیگر مثلا این از مختلف الملائکه میگه این خاندان، این خانه‌ای که از او امیرالمؤمنین و ائمه هدا پیدا شده اند، این خانه جای رفت و آمد ملائکه است، جای رفت و آمد ملائکه است. درسته که وحی بعد از پیامبر خدا قطع شده است، اما نزول ملائکه، رفت و آمد ملائکه قطع نشده. طبق اونچه که از سوره قدر و آیات و روایات دیگر استفاده می شود، رفت و آمد ملائکه و تماس ملائکه با انسانها در طول تاریخش فقط قطع نمیشه. ولو وحی قطع شد و اسلام خاتم ادیان و پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی خاتم و خاتم انبیاست، اما ملائکه با انسانهای بزرگی در ارتباطند. سوره قدر همین رو میرسونه، میگه ملائکه در شب قدر بر کسانی نازل میشوند و در روایات هم زیاد به این مسئله اشاره شده. یکی دیگه از ویژگی هایی که در این صلوات برای خاندان پیامبر اشاره شده که مقصود ائمه هدا هستن، اینه که خانه اینها جای رفت و آمد ملائکه است. رفت و آمد ملائکه به خانه ائمه هدا و انتقال معارف الهی به اونها این قطع نمیشه. مختلف الملائکه، موضع رساله و مختلف الملائکه. و همینطور ویژگی دیگر و معدن العلم، این خانواده معدن علوم و دانش‌های الهی هستند. هر علم و دانش حقیقی شما بخواهید پیدا بکنید، باید برید وارد این معدن بشوید. این معدن معارف ناب الهی است و اینجاست که باید از اون معارف الهی را برگرفت و استخراج کرد. این معادن معارف الهی هستند. این هم تعبیر دیگری است که در اینجا آمده. یا تعبیر دیگری که در همین ضمن قریب 20 صفت برای اهل بیت در صلوات شعبانی آمده، این است که اینا کشتی نجاتند. خیلی این تعبیر بلند و زیباست، میگه اینا کشتی هستند. یعنی این عالم همش موج خطرسازه، این عالم همه طوفانخیز است، همه انسان ها در یک طوفان شدید و موجهای خطر فرو افتادن. فقط اونهایی که بر این کشتی های نجات سوار شدن دست زده اند به دامن کشتی اهل بیت، اینها رهایی پیدا میکنند. یا تعبیر دیگری الکهف الحسین، دیگه اینها خانواده خاندان پیامبر و خانه های اینها دژهای استواره. برای اینکه انسان از خطرها رهایی پیدا بکنه باید به اونجا پناه ببره. همه این نزدیک 20 تعبیر امام شناسی که در صلوات شعبانی آمده برای اینه که ما را در ماه شعبان امام شناس بکنه. ما عزاداری میکنیم برای ابا عبدالله الحسین، ما در جشن میلاد امام حسن صلوات الله و سلام علیه شادی میکنیم، جشن میگیریم. در طول سال در عزا و شادی ائمه هدا اون همه عشق خودمون را ابراز میکنیم، علاقه و دوستیمون را به اینها اعلام میکنیم. این افتخار ماست، افتخار کشور ما، جامعه ما، شهر ما، استان ما این است که محب اهل بیتن، علاقه مندن. بهترین مراسم های عزاداری و جشن و شادی در ارتباط با این خاندان برگزار میشه. این یک سند افتخار بزرگیه، باید به مردم علاقمند به این خاندان صد آفرین گفت به خاطر این عشق و علاقه به این خاندان پاک. اما این صلوات شعبانیه در ماه شعبان که ما میانه راه هستیم، از منزلهای رجب گذشته ایم و وارد منزلهای شعبان میشویم و با سرعت و شتاب باید بریم به سمت ماه مبارک رمضان. این ماه میانه که ماه رسول خداست، ماه لا اله الا الله، ماه استغفار، ماه تصدق و صدقه است، ماه روزه است، ماه نمازهای مستحبی است، ماه دعاها و مناجات هاست و ماه صلوات بر محمد و آل محمد است. در قالب صلوات شعبانیه داره به ما میگه اماماتتون رو بشناسید، همونطور که عزاداری میکنید و شادی میکنید، همونطور که اون همه مهر و علاقه خود را تقدیم این خاندان پاک میکنید، همینطور بیاید بشناسید این خاندانی که شما این قلبشون علاقه دارید. معدن علمند، جای رفت و آمد ملائکه هستند، اینها کشتی های نجاتند، اینها دژهای استوارند، اینها درخت تناور رسالت و نبوتند. این جای جایگاه رفیع خاندان پیامبره. اون وقت باید علممون، دانشمون، معرفتمون، دینمون، دنیامون، زندگی و آخرتمون را از اینجا یاد بگیریم. شیعه به جز محبت ورزی و عشق و علاقه به خاندان پیامبر باید اهل معرفت و دانش باشه نسبت به این خاندان، علم و دانشش رو از این خاندان بگیره. این یک محور در صلوات شعبانی، امامت شناسی، امام شناسی، نزدیک شدن به ائمه از لحاظ معرفتی و شناخت. محور دوم این صلوات شعبانی اشاره به حقوق ائمه است. این ائمه که این مقامات و مراتب دارن بر ما حقوقی دارن. حق اونها این است که ما همراه اونها و پشت سر هادیان امت و رهبران الهی حرکت بکنیم. وقتی که کسانی به عنوان هادی و امام و رهبر و پیشوای امت معرفی شد، دیگران پشت سر او باید حرکت کنند، نه جلو بیفتن نه عقب بیفتن، نه افراط بکنن و پیشگامی ببرزن نسبت به امام اونطور که برخی از خوارج داشتن و گروه‌هایی در طول تاریخ داشتن، نه اون قدر فاصله بگیرن که اصلا جدا بشن، باید قدم به قدم جا پای اونها بگذارن برن جلو. این حق امام، حق امام معرفت اوست، ولایت اوست و اطاعت اوست. اینا حقوق مهم امامه. ائمه ما اولین حقش اینه که ما بشناسیمشون. این شناخت برای خود ما مهمه، برای خود ما راه نجاته. دومین حقشون محبت و ولایت نسبت به اونهاست و سومی هم اطاعت همراهی با اونهاست. این هم سه تا حق مهم نیست که در این دعا به چند بیان و زبان اشاره شده. این هم محور دوم در صلوات شعبانیه است. محور سوم اشاره به اهمیت ماه شعبانه. شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يدعب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامه وعظامه إلى محل حمامه. ماه رحمت، ماه شعبان یک ماه پر فروغ و پر درخشش و پر خیر و برکتی است که محفوف به رحمت و رضوانه، پیچیده شده به لطف و مهربانی و رحمت و رضوان خدا. یعنی از سر و روی این ماه رحمت و رضوان و مغفرت میبارد. آیا شایسته است ما وارد یک ماهی با این همه ریزش رحمت الهی بشویم و ازش هیچ بهره ای نگیریم؟ ماه رمضان، ماه شعبان ماهی است که پیچیده شده، شاروده این ماه رحمت و رضوان خداست و اونقدر این ماه مهم است که پیامبر خدا ید ابو فی صیامه و قیامه با تمام توان، با تمام قدرت، با تمام تلاش پیامبر خدا در روزه و شب زنده داری این ماه میکوشید. همه همت پیامبر خدا این بود که این ماه رو گرامی بدارد. الی محل حمامه، تا روز مرگ پیامبر خدا پای ماه شعبان ایستاده بود. ببینید عزیزان، رسول خدا با اون مدارج و مراتبی که فخر بشره و در صدر عالم خلقت نشسته است، در ماه شعبان که وارد می شد ید ابو فی صیامه و قیامه فی لیالیه و ایامه بخوعا لک فی اکرامه و عظامه الی محل حمامه، تمام تلاش خودش رو بذل می کرد برای اینکه این ماه رو گرامی بداره، از این فرصت ها استفاده بکنه. بعدا ما از خدا می خواهیم که خدایا به ما توفیق بده که ما هم به سنت پیامبر در بزرگ داشتن ماه شعبان اقتدا کنیم و پا جای پای اون حضرت بگذاریم در استفاده از این ماه. اینم عظمت این ماهی که چند جمله عجیب و بسیار مهم در این صلوات شعبانی آمده. و محور آخر و چهارم این صلوات شعبانی هم وظایف ما در ماه شعبانه. خب به وظایف متعددی اشاره شده که در ماه شعبان اگر شما میخواهید سر این سفره پر برکت ماه شعبان بنشینید و اگر میخواهید دروازه های نور و رحمت و مغفرت و رضوان ماه شعبان به روی شما باز بشود، این وظایف رو انجام بدید: اطاعت خدا و ترک معصیت. این اصل وظایف ما همیشه است، در این ماه شعبان بیش از همیشه. مرا به اطاعت موفق بدار، لا تخزنی به معصیتک. این یک وظیفه. یک وظیفه قیام و صیام است. ماهی است که باید هم برای کسانی که توانایی دارند روزه بگیرند، مخصوصا بعضی از روزها مثل دوشنبه و پنجشنبه آن، و هم اینکه شب را زنده بدارند، ولو چند دقیقه قبل از اذان صبح سحرگاهان بیدار شدید. اون دقایق و اون ساعات سحر سرشار از فیض الهی است. پیامبر خدا هم که به مقام محمود رسید، با زنده داشتن شب و اقامه نماز و راز و نیاز با خدا در سحرگاهان به اون قله ها رسید. ماه شعبان ماه سحرخیزی است، قیام شب، مناجات سحرگاهی است، راز و نیاز با خدا قبل از اذان و بعد از اذان و بین الطلوعین. اینم یک جهت. و همینطور اون ذکرها و وردهایی که بهش اشاره کردم که علاوه بر اونهایی که در ماه رجب هم تأکید شده بود، در این ماه نسبت به صلوات بر محمد و آل محمد تأکید بیشتری شده. و وظیفه دیگر ما در این ماه مواسات من قدرت علیه من رزقک ما وسعت علیه من فضلک، دیگه به من توفیق بده که وظیفه رسیدگی و همدردی با فقرا را عمل بکنم. مواسات این نیست که چیزی را صدقه بده، اون صدقه هم از امور بسیار مهمه. ریشه این وظیفه مواساته، مواسات همدردی است، درک بکنه درد نیازمند را، درد فقیر را، درد محروم را، درد یتیم را، هم آوایی بکنه، همدلی داشته باشه، همدردی داشته باشه با همسایه و خیش و نزدیکان و همشهریان و هموطنی های خودش، اون کسانی که در فقر و محرومیت هم. این مواسات اون وظیفه بسیار مهم همیشگی ماست که در ماه شعبان مورد تأکید بیشتر قرار داره. جامعه اسلامی جامعه است که بر او چتر مواسات سایه افکنده باشه. فقیر و غنی همدیگر را درک بکنند و اغنیا و توانگران نیازمندان را احساس و لمس بکنند. این ماه شعبانه. این چهار محور صلوات شعبانی است. یعنی امام شناسی یک، 20 نزدیک 20 صفت برای خاندان پیامبران. دوم حقوق ائمه بر انسان‌ها که معرفت و محبت و اطاعت و ولایت است. و محور سوم جایگاه بلند ماه شعبانه که بهش اشاره شد. و محور چهارم هم وظایف ما در ماه شعبانه. خدایا تو را به عظمت ماه مبارک رجب و ماه شعبان و ماه رمضان سوگند می‌دهیم همه ما را از عمل کنندگان به وظایف خودمان در ماه شعبان و این سه ماه مبارک و عزیز مقرر بفرما. به ما توفیق چشیدن این فیوزات الهی و بهرمند شدن از این چشمه زلال رجب و شعبان و رمضان عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا عطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما قال و نستعینه من امرنا على ما يكون و نؤمن به و نتوکل عليه و نستغفره و نستهديه و نعوذ به من شرور انفسنا و سيئات اعمالنا و نصلي و نسلم على سيدنا و نبينا ابي القاسم المصطفى محمد و خلیفته سیدنا و مولانا و امامنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علی صدیقت طاهره فاطمه الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و مسند جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القادم. حجج عبادتک علی عبادک و امنائک فی بلادک ساست العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و صفت المرسلین و عطرت خیرت رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوی الله. بار دیگر همه شما نمازگزاران ارجمند و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و ورود در حقیقت ماهای رجب و شعبان و رمضان و استفاده از نعم الهی و تفضلات الهی در این ماهای شریف سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را به واقع این ماها و به ملکوت ماهای رجب و شعبان و رمضان راه بدهد و همه ما را از این فیوزات بهره‌مند بفرماید. مبعث شریف پیامبر اسلام که روز گذشته بود، روز بسیار شریف و عزیز و نقطه تحول بزرگی در تاریخ بشریت است، تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. در ماه مبارک شعبان با مناسبت‌های گوناگونی ما روبرو هستیم و ماه موالید عظما و تولدهای بزرگ هست. میلاد خجسته سالار شهدا امام حسین علیه السلام، میلاد فرخنده امام سجاد سلام الله علیه، میلاد مبارک حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیه و میلاد امام عصر و حجت خدا حضرت بقیت الله الاعظم. عجل الله تعالی فرجه الشریف. این موالید چهارگانه بسیار شریف این ماه شعبان هست که تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدواریم که همونطور که محور خطبه اول بود، همه ما بتوانیم با ذکرها و وردها و دعاها و مناجاتها و نمازها و روزها و شب زنده‌داری ها به حقیقت ماه شعبان نزدیک شدیم و مورد لطف و رحمت و رضوان و مغفرت واسعه الهی در این ماه قرار بگیریم انشاءالله. خب چند موضوع هم هست که در فرصتی که هست، 6-7 موضوعی که من با تونها فهرستوار اشارهی بکنم. اولین موضوع همزمان با میلاد امام حسین سلام الله علیه روز پاسدار هست که من اون روز را هم گرامی می‌دارم و به پاسداران و بسیجیان تبریک عرض می‌کنم. نهاد سپاه و بسیج برآمده از متن مردم در تاریخ انقلاب شکوهمند اسلامی نقش بزرگی را ایفا کردند، هم در بسیج خودجوش ملت و جوانان رشید و غیور این ملت در پیدایش انقلاب سهم وافری داشتند و بلافاصله بعد از انقلاب نهادهای انقلابی و مردمی و اسلامی و دینی از متن انقلاب و ملت جوشید و یکی از این نهادهای فاخر و قیم و ارزشمند نهاد سپاه و بسیج در و جهاد سازندگی و کمیته، اینا نهادهای برآمده ای از انقلاب بود که در بلافاصله بعد از انقلاب در نظم دادن به جامعه، در اداره جامعه نقش مهمی ایجاد کرد، ایفا کردند. بعد از آن در توطئه های گروهک ها و تروریست ها و حملات تروریستی که به مردم و مسئولان ما انجام شد، این نهادها و به ویژه نهاد سپاه پاسداران و بسیج بسیار فعال و مؤثر بودند. و پس از آن در دوره 8 ساله دفاع مقدس، همه ملت ما، ارتش و نیروی انتظامی و همه ملت و قشرها و طبقات گوناگون در برابر هجوم خارجی ایستادند و در رأس آنها و در خط مقدم این دفاع از اسلام و انقلاب و کشور سپاه و بسیج بود و اون نقش مهم خود را در اون دوره طولانی و پرمحنت و سرشار از زحمات و گرفتاری ها ایفا کردند و این کشور نجات پیدا کرد. با رهبری امام، با حضور ملت و با مقاومت و ایثار ارتش و سپاه و بسیج و به خصوص سپاه و بسیج. خب این هم نقش در دوره دفاع مقدس بود. بعد از اون هم سپاه در عرصه های سازندگی، در عرصه های دفاع از هویت اسلامی و انقلابی ملت، در همین حوادث اخیری که ما سال 88 و 89 داشتیم، در فتنه‌ای که دشمنان برپا کردند و کسانی فریب اونها خوردند یا دست نشانده اونها بودند، باز حضور مردم، حضور سپاه، حضور بسیج بسیار کارگشا بود. خب این نقش مؤثری است که سپاه و بسیج ما به تبع ملت و رهبری انجام دادند. و در عرصه فناوری‌های نوین نظامی و تولید سلاح‌های پیشرفته هم مجموعه علمی کشور و سپاه و بسیج ما و دولت و مسئولان ما قدم‌های بزرگی برداشتند که در این زمینه هم در تسلیحات پیشرفته، فناوری‌های نظامی و رزمی باز نقش به سپاه ما در کنار ارتش و دانشگاه و دولت و مسئولان و صنایع یک نقش مهم می‌کند. بخش دانشگاهی ما، بخش صنعت ما، بخش ارتش و قسمت‌های مختلف کشور برای ارتقاء صنایع نظامی قدم‌های بزرگی برداشتند. امروز و در این میان سپاه نقش بارزی داشت. امروز به برکت هوشمندی ملت، به برکت رهبری‌های رهبر عظیم الشأن ما و به برکت مقاومت ملت ما و به برکت مجاهدت‌های فرزندان شما در سپاه و بسیج و در دانشگاه و کارخانه و صنعت، کشور ما به رشد بالایی در تسلیحات نظامی که جنبه بازدارندگی رسیده. تسلیحات موشکی ما و صنایع نظامی ما امروز از وضع بسیار خوبی برخورداره. در همین رزمایش‌های اخیر سپاه و ارتش ما به دنیا نشان داد که ما از توان بسیار فراتر از 1 دهه قبل و حتی 5 سال قبل و حتی 2 سال قبل برخورداریم. ملت ما در و سپاه و ارتش ما و نیروهای نظامی و انتظامی و دانشگاهی ما و صنعت ما در کنار هم سطح فناوری‌های نظامی را ارتقا دادن. جایگاه ملت ما امروز در رزمایش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی جایگاه ممتازی است. این به برکت مجاهدات این عزیزان و همت بلند دانشگاه ما، صنعت ما و ارتش ما و همه بخش‌ها و به خصوص نهاد رشید و شجاع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج ما بوده. ما در یک سطح بالایی از فناوری‌های نظامی، تسلیحات موشکی و سلاح‌های بازدارنده قرار داریم تا دیگران و مستکبران طمع حمله به این کشور الهی و اسلامی رو نکنن. این از افتخارات ماست. روز پاسداران رو به اینها عزیزانمون تبریک عرض میکنم و همه هم باید تلاش بکنن ما برای دفاع از خودمون، ایران در طول سالها هیچگاه حمله نکرده است، هیچگاه قصد تعرض به جایی نداشته، اما یک ملت رشید و مقاومی بوده که مثل یک سد پولادین در برابر حمله های ایستادگی کرده. امروز ما در این زمینه پیشرفت بیشتری کردیم و در کنار هوشیاری و آگاهی و وحدت ملی و اسلامی و انقلابی از صنایعی برخورداریم که توان بازدارندگی داره. این یک مطلب بود که لازم بود بهش اشاره بکنم. میلاد حضرت ابوالفضل العباس همراه با روز جانبازانه که من همینجا به جانبازان عزیز و جوانهای بزرگ و مردان مقاومی که در دفاع مقدس و در عرصه های گوناگون سلامتی خودشون را برای شما مردم، برای حفظ کیان این نظام و انقلاب و ملت تقدیم اسلام کرده اند، باید قدر این عزیزان دانسته بشه. روز جانباز و این جانبازان و ایثارگران هم تبریک عرض میکنم و هم امیدوارم که جانبازان مثل همیشه در دفاع از اسلام و انقلاب پیش قدم باشن و مسئولان و مردم هم باید قدر جوانها و مردان غیوری که سلامتی خودشون رو برای اسلام تقدیم کردن بدانند. مطلب سوم در مورد شعار امسال که سال جهاد اقتصادی از ناحیه مقام معظم رهبری عنوان شد و مناسبه که در این زمینه هم چند جمله عرض بکنم. ما این نکته را باید بدانیم که مقام معظم رهبری به عنوان شخصیت بزرگی که دیدبان حرکت ملت هستند و حوادث و وقایع را از نقطه و قله بلندی رصد می‌کنند، وقتی که سخنی می‌گویند، مناسبتی اعلام می‌کنند، به نکته‌ای اشاره می‌کنند، این برآمده از یک نگاه بلند و رفیع است و نشان دهنده راه سعادت ملت. امسال از همین موضع امامت و زعامت و از جایگاه دیدبانی و رصد حرکت ملت ایران، ایشان امسال را به عنوان سال جهاد اقتصادی معین کردند و بر این نکته تأکید کردند. جهاد اقتصادی معناش اینه که صنایع ما، دانشگاه‌های ما و ملت ما در همه بخش‌ها باید تلاش بکند که پروژه‌های گوناگونی که امروز در دست ماست برای پیشرفت، اینها محقق بشه. در رشته‌های گوناگون صنعت و در ابعاد مختلف اقتصادی ما قدم‌های بزرگی برداشتیم به تنهایی و در پای خودمان، در این قهر و خشم قدرت‌های مستکبر. از رازهای اصلی پیشرفت ما و ماندگاری این ملت و انقلاب این است که از نظر اقتصادی و صنعت در همه ابعاد ما پیشرفت بکنیم. جهاد اقتصادی معناش اینه که برای خدا، برای عظمت ملت، عظمت انقلاب، عظمت اسلام سعی بکنیم همه در کنار هم که کاروان اقتصاد و رشد اقتصادی رو به سمت جلو ببریم. یک بخش اون دانشگاه هستن، یک بخش اون آموزش و پرورشه، یک بخش اون صنایع هستن و بخش های قانونگذار و دولت و حمایتگر و به خصوص بخش خصوصی. اینا باید مثل زنجیره ها به هم بپیوندن، دانه های یک زنجیر، و رشد اقتصادی کشور را تأمین بکنن. سال جهاد اقتصادی سالی است که باید به این مسئله توجه بشه. در این زمینه من چند نکته کوتاه عرض میکنم. این جهاد اقتصادی اولا نیازمند به همبستگی قوای مقننه قضایی و مجریه و قضایی است. این قوای سگانه کشور و سایر نهادها و قوایی که به نحوی در این مجموعه ها قرار میگیرن باید همبستگی داشته باشن برای پیشرفت کشور. این همبستگی خیلی نقش مهم داره. ما وقتی که ببینیم یک استکاکی وجود داره بین قوه مجریه و مقننه یا قوه مقننه و قوه دیگری، این موجب عقب موندگی کشور میشه. باید با تدبیر، با حکمت مسائل را بین خودشون رفع بکنن، تلاش بکنن برای اینکه این کاروان علم و دانش و اقتصاد کشور به پیش بره. در همین وقایع اخیر ما هر گاه دیدیم یک تفاهم بیشتری حاصل شد، گام‌های بزرگتری برداشته شد. بنابراین شرط اول این جهاد اقتصادی تفاهم میان قواست که به الحمدلله شاهد مواردی از اون بودیم. شرط دوم این جهاد اقتصادی و پیشرفت ملت پرهیز از حواشی انحرافی است. ما شاهد برخی از حواشی انحرافی در دوره اخیر بودیم که اینها موجب میشه که مسائل اصلی کشور تحت شعاع قرار بگیره. این حواشی باید کنار گذاشته بشه و چیزهای حاشیه‌ای برجسته نشه و باید مجموعه قوه مجریه و قوای کشور حمایت بشوند برای انجام کارهای بزرگ. و شرط سوم عزم ملی است. در پرتو هدایت رهبری باید ملت ما یک عزم جزم و اراده قاطع داشته باشه برای اینکه کار بکنه، تلاش بکنه، برنامه ریزی بکنه. اینم شرط سومه. شرط چهارم کارشناسی و نگاه علمی است. دانشگاه و صنعت ما و همه بخش‌های خصوصی و دولتی ما باید در کنار هم و با نگاه علمی و کارشناسی مسائل کشور را بررسی بکنن، برنامه ریزی بکنن، تلاش بکنن با یک نگاه و رویکرد علمی و کارشناسی. و امسال هم سال اول برنامه پنجمه، باید با قدرت پیش رفت، باید برنامه های مقرر شده و مسبب را با دقت دنبال کرد. این هم مسئله مهمه. در شرط دیگر این مسئله این است که ما هدفمندی را دولت و مردم به درستی و با دقت دنبال بکنند. هم باید این مبحث پیش بره، هم باید نگاهی به طبقات محروم و اقشار مستضعف به طور جد داشت که اونها آسیب نبینن در مسائلی که پیش میاد، غفلت از این آسیبی که به طبقات متوسط و ضعیف وارد میشه میتونه کل برنامه را زیر سوال ببره و مشکل درش ایجاد بکنه. و همینطور بحث مالیات ها در این زمینه بحث مهمی است که همین روزها روز مالیات هم هست. مالیات باید درست و دقیق طراحی بشه، مردم هم باید خودشون رو مقید بدونن در چارچوب قانون مالیات ها پرداخت بشه، دولت هم باید خودشون رو موظف بدونه که جوری تنظیم بکنه که اونایی که درآمد بیشتر دارن بیشتر بپردازن و اونایی که کمتر دارن کمتر بپردازن. ولی به هر حال این کشور باید با مالیات اداره بشه. نفت جزء سرمایه های استراتژیک و بلند مدت ماست. هنوز هم ما واسه به نفت، فروش نفت خامیم. این ضربه مهلکی به آینده کشور در طول قرن‌ها و نسل‌ها وارد می‌کنه. باید قطع بشه، باید ما بر پای مالیات و تلاش و کار خودمون بایستیم، البته با اون ملاحظاتی که عرض کردم، و در نتیجه به امر اشتغال واقعاً باید توجه بشه. اینا شرایط جهاد اقتصادی است، نکته محوری که رهبری معظم برای امسال تعیین کردن. این عزم پیشرفت و هماهنگی و همدلی برای تعالی کشور و برای حفظ نظام و ارتقای اسلام و انقلاب اسلامی و پیدا کردن اون جایگاه بلند برای ملت در دنیا، این مفهوم جهاد اقتصادی است. همه باید واقعا به این امر توجه بکنن. حواشی و راه‌های انحرافی که میتواند به این حرکت بزرگ ملت لطمه بکنه باید گذاشت کنار و با همدلی این راه رو پیش برد. این هم یک مبحثه. در مباحث داخلی ما امسال موضوع چهارم یا پنجم موضوع انتخاباته، انتخابات مجلسه که بسیار امر مهمه. بارها گفته شده از افتخارات این ملت این بوده است که بعد از انقلاب در آشوبهای انقلاب ما انتخابات برگزار کرد و بیش از 30 انتخابات در طول سالهای جنگ و دفاع و فراز و نشیب‌های فراوان ملت آمدن پای صندوق‌های رأی. در سراسر خاورمیانه این جور انتخابات، این جور آزادی‌خواهی، این جور حضور در صحنه‌های رأی وجود نداره در سراسر منطقه. یکی دو کشورن مثل ما که انتخاباتی دارن، اونها با این عظمت و شکوه انتخابات ندارن. در سراسر این منطقه که بخش معظمی اون امروز در معرض موج بیداری اسلامی است، انتخابات بی‌معناست. حضور مردم در تعیین سرنوشت مفهوم و معنایی نداره. تنها ایرانه که به برکت انقلاب اسلامی، به برکت شهدای شما، به برکت اسلام عزیز، به برکت رهبری‌های امام و رهبر عظیم الشان همواره با انتخابات این کشور سامان داده، پیش برده و بعد از این هم همین خواهد بود. البته مع الاسف، البته مع الاسف در سال 88 یک انتخابات شکومن توسط عده‌ای که برخی مغرض بودند، برخی غافل بودند و با توطئه‌ها و طراحی‌های دشمنان بیرونی فتنه‌ای برپا شد که انتخابات را زیر سوال برد. من اینجا سوال می‌کنم از نمازگزاران عزیز، از جوانهای عزیز، اگر رهبری عظیم الشأن در انتخابات کوتاه می‌آمدند، آیا دیگه سنگ رو سنگ در این کشور بند می‌شد؟ شما نمی‌بینید تو دنیا انتخابات ها را میان گروه های مختلف زیر سوال میبرن، کشورها میره به سمت جنگ و فروپاشی. ایشون قاطعانه فرمودن من نمیتونم سنت خدشه در انتخابات پایه‌ریزی بشه. حالا کسانی بهانه‌ای داشتن، عذری داشتن، اینا نمیتونه بیاد انتخابات یک کشور را، اساس شکل‌گیری نظام یک کشور را زیر سوال ببره و کشور رو به سمت فروپاشی و جنگ ببره به خاطر حالا یه توهمی که دارن. این نکته اصلی بود و الا ممکن بود کسی بگیم که آقا بیا یه بار دیگه انتخابات بکن. خب اگر یک بار دیگه انتخابات میکردیم آیا گروه دیگری نمیتونست بگه نه اینجا تقلب شده؟ آیا کسی نمیتونه بگه آقا 30 تا انتخابات شما برگزار کردید، نه اونش اونجا اشکال داشته، اونجا اشکال داشته، اونجا تقلب شده؟ این چه حرف باطلی است، اونم با فاصله چند میلیون. اگر امکان داره این مسئله با یه بهانه های اشکالات جزئی بخواد کار عظیم ملت رو زیر سوال ببره، این فتنه بزرگ بود واقعا. این خطای استراتژیک بود از کسانی که در دام دشمن ها قرار گرفتن و خواستن یک انتخابات بزرگ رو زیر سوال ببرن. بله گروه ها هستن، اشکالاتی به هم میگیرن، مباحثه میکنن، مجادله میکنن، حرف دارن، اینا هست در طول 30 چند سال بوده، اما انتخابات رو زیر سوال بردن، این اون فتنه بزرگ بود که ما باش مواجه شدیم و با هوشمندی ملت از این فتنه عبور کرد انقلاب اسلامی. خب ما امسال هم انتخابات داریم. انتخابات باید با شکوه برگزار بشه، انتخابات با دقیق برگزار بشه، ملت باید به اون اهتمام داشته باشه. قواعد بازی انتخابات از سوی جناها و رقیبها و افراد مختلف باید رعایت بشه. قانون انتخابات قانون دقیقی است، مراجع قانونی باید حرفشون حرف نهایی باشه و هم تبعیت بکنن. اینا نکات مهمی است که توجه کرد. ممکنه کسی تو ذهنش بیاد حالا انتخابات شد، بعد میشد این کارش کرد، میشد اون کارش کرد، نه هیچ کاری نمیشد کرد. راهی که رهبری پیدا کردن بهترین راه در استحکام پایه‌های این ملت و نظام انقلاب، این بهترین راه. شما رهبری دارید که سید حسن نصرالله به خود من گفت ما می‌دیدیم در زمان بوش که چطور همه دنیا قالب تهی کردن در برابر عربده‌های بوش، همه ترسیدن، همه مرعوب شدن، رهبران بزرگ دنیا، کشورهای مهم دنیا در برابر عربده‌های بوش و اون شاخشونه‌هایی که می‌کشید بوش، همه ترسیدن، درجا زدن. تو همین کشور ما بسیاری از گروه ها اصلا رنگشون پرید، خودشون رو باختن. ایشون گفت که اصلا اصلا نصف به خود من گفت ما میفهمیدیم که در این صحنه پیچیده جهانی و در این امواج سهمگین استکبار یک مرد مجاهد و قوی و آگاه در برابر همه این توطئه ها ایستاد، گفت که شما هیچ کار نمیتونید بکنید.
الله اکبر
شاید قدر این نعمتهای بزرگ الهی رو ندونیم. یک رهبری آگاه، عادل، مجاهد، اینقدر شجاع که ناظران بزرگ بین المللی میگن که همه باخته بودن اما ایشون ایستاد، حرف ایشون هم پیروز شد. دیدید که بوش محکوم شد، دیدید که اشغالگری عراق و افغانستان به جایی نرسید، دیدید که جرأت حمله به کشورهای مهم نکردن. اینا حرفای ایشون هم درست از آب در اومد. این شخصیت بین المللی اینجور میگه. در همین کنفرانس اخیر علیه تروریسم که در تهران برگزار شد و سران زیادی از دنیا در اونجا شرکت کردن، خب ما اصلا حرفمون با دنیا امروز فرق کرده. ما امروز ننشسته اینجا که آمریکایی‌ها و غربی‌ها بیان بگن آقا شما حقوق بشر رو اینجا این کارش کردید، اون کارش کردید. ما امروز مدعی هستیم. ما در جایگاه متهم نیستیم. انقلاب اسلامی، ملت رشید ایران امروز در جایگاه دادخواه و مدعی قرار گرفتن. به دنیا میگن شما تروریست دولتی ایجاد کردی. اسرائیل تروریست دولتی است. شما از دیکتاتورها حمایت میکنید. شما جریانات ضد مردمی را در سراسر عالم دارید حمایت میکنید. ما مدعی شما هستیم. جالب اینه که رهبران بزرگی از این کشورها اومدن همین حرفا رو از پیام رهبری، از سخنان رئیس جمهور، از شخصیت‌های ما شنیدن، خودشون هم اینا رو گفتن. یعنی صحنه جهانی تغییر میکنه با مقاومت شما، با ایثار شما، با بصیرت و هوشیاری شما. آقای کرزایی در ملاقاتی که با مقام معظم رهبری داشتن همونجا ازشون نقل شده و گفته شده، شما که سخنی میگید، حرفی که میزنید علیه آمریکا، ملت افغانستان هم جان میگیره. ملت‌های منطقه احساس شجاعت و رشادت میکنن. رهبر شما چنین رهبریه؟ این متکی به شهدای شماست، متکی به آرمان‌های بلند امامه، متکی به انقلاب بزرگ اسلامی است. مبادا که ما قدر این نعمت‌های بزرگ ندانیم. رهبری که در گوشه کشور نشسته و با یک سخن او رهبران بزرگ دنیا تحت تأثیر قرار می‌گیرن، با مواضع درست او قدرت‌های بزرگ به عقب می‌نشینن. خب این جایگاهی است که ایشون داشتن. در انتخابات 88 هم تشخیص نافذ و درست ایشان این بود که انتخابات درست نمیشه مخدوشش کرد. ملت هم البته این رو فهمیدن، حالا یک اقلیت ناآگاه یا مغرضی بودن که ملت هم اونا رو شناخت، طرد کرد. هر کس هم باشه وقتی که در برابر این موج خروشان برآمده از جهاد و شهادت و انقلاب اسلامی و آرمانهای امام، قطعا در برابر این موج حذف خواهد شد و اون چه که باقی نمونه ملت هست و راه امامت و ولایت انشاءالله. و آخرین نکته ای هم که اشاره بهش بکنم، در مسائل بین المللی ما به حمدالله موج بیداری اسلامی در حال پیشرفت است و به رغم همه موانع و مشکلاتی که امروز در منطقه ایجاد شده، هجواک انقلاب اسلامی و امتداد انقلاب شکوهمند شما مردم در عالم در حال پیشرفت هست. خدا را بر این نعمت متشکر بود. اما ملت‌های منطقه و ملت ما و جهان اسلام و امت اسلام باید بدانند که دشمنان ما چند مسیر را دنبال می‌کنند. اولین مسیر دشمنان امت اسلام این است که دیکتاتورها و ضد اسلام‌ها را در کشورها روی کار آوردند و حمایت کردند تا آخرین نفس، تا اونجایی که می‌شد از این آدم‌های جنایتکار و خونخوار و ضد اسلام و ضد منافع امت اسلام حمایت کردن. اینا رو روی کار آوردن، مبارک ها، بن علی ها، دیگران که بخششون رسمن، یه بخششون هستن، یه بخششون هم در معرض قرار خواهند گرفت قطعا در آینده. خب یه موج حمایت از دیکتاتورهایی از شما برخواست. این یه وقتی هم که موج و انقلابی در این کشورها پیدا میشه، راه دومش اینه که تا بتوانند از سقوط اینها ممانعت میکنن و حمایت میکنن. امروز هم همینطوره. در بحرین اینطوره، در لیبی اینطوره، در کشورهای دیگر منطقه همینطوره، در یمن اونطوره. این مردک و ملت بیرون انداخته از کشور، هنوز هم دارن تلاش میکنن حفظش بکنن و حمایت و صیانت بکنن از دیکتاتورها توسط آمریکا. و مع الاسف پادشاهی سعودی، کشوری که ریشه در رأی مردم نداره و مبانی غلط پادشاهی مبتنی، خب شده یک ملجأ و مأوایی برای این دیکتاتورها تا میشه اینا رو اونا به نیابت از آمریکا و اسرائیل حمایت میکنن از اینها وقتی هم که نشد اینا رو تو اونجا جا میدن و پناه میدن بهشون، که امیدواریم همشون با هم در شاهد ویل سقوط قرار بگیرن ایشون. خب این هم کار دیگرشونه. راه سومی که اینا دنبال میکنن اینه که نفوذ و مصادره میکنن. ملت لیبی، ملت یمن، ملت بحرین و ملت‌های منطقه با ملت بزرگ مصر و تونس، اینا باید هوشیار باشن. هزار خط و نشان آمریکا میکشد برای اینکه انقلاب شما را مصادره بکنه، گروه‌های دلخواه خودش را روی کار میاره، مطامع خودش را تأمین بکنه. تا دیروز به اون شکل، امروز شکل دیگه. خیلی باید هوشیار باشید در قانون اساسیتون، در قوانینتون، در افرادی که میارن روی کار، در ترتیباتی که در انتخابات ها تنظیم میکنن. باید هوشیار باشید که در دام آمریکا با چهره دیگر آمریکا قرار نگیرید. این هم چیزیست که آمریکایی‌ها دنبال میکنن و خیلی باید ملت‌های منطقه هوشمند باشن. و آخرینش هم اینه که اگر شما ملت‌ها ایستادید، اگر در مسیر درست استقلال و آزادی و مصالح کشور و امت اسلامی قرار گرفتید و نهادهای درستی روی کار آمدن، باید منتظر هزار توطئه آمریکایی‌ها باشید. همونطور که در ایران بود، تروریست گروهک‌ها به شهادت رسوندن بزرگان انقلاب، در جنگ تحمیلی و هزار فتنه و انحرافی که ایجاد کردند و میکنند، باید هوشیار باشید که بعد از همه اینها باز در معرض این خطرها هستید. این هم چیزیست که باید ما در موج بیداری اسلامی بهش توجه بکنیم. شهادت مرحوم شهید صدوقی است که یاد و خاطره این عالم بزرگ و مجاهد عظیم الشأن و شهید مهراب رو گرامی می‌داریم. فردا هم مراسم ایشان و شهدای روحانیت هست در یزد که یاد و خاطره همه اونها رو باید گرامی بداریم. و آخرین نکته‌ای هم که باید اشاره بکنم بشینه که در مراسم‌های جشن‌هایی که در پیش روز باید دقت کرد نزد انضباط بهداشت را رعایت کرد. ما متأسفانه گاهی شاهد ناهنجاری‌هایی در همین جشن‌های مذهبی هستیم. این یک مسئله است که خود مردم رعایت می‌کنن. گاهی صحنه‌هایی ایجاد میشه که در خور شما مردم هوشمند و آگاه و بصیر نیست. و از این خطرناکتر اون چیزهایی است که گاهی در گوش و کنار در مراسم‌های عروسی اتفاق می‌افته، در کاروان‌کشی‌ها اتفاق می‌افته، کاروان‌های خیابانی اتفاق می‌افته. مواردش کمه اما خیلی زشته، خیلی بده. باید واقعا خود مردم مقابله بکنن. نیروی انتظامی با روش حکیمانه و درست باید گوش آدم‌های خاطی رو بمالونه، نگذاره که حیثیت شهر، حیثیت کشور، افاق و حجاب کشور، موازین و هنجارهای اسلامی و اخلاقی زیر پا گذاشته بشه. مسئولین باید واقعا جدی باشن. این اندازه کافی نیست. خود مردم بیش از همه باید نگهبانی بکنن. این ضرورتی است که باید بهش توجه بشه. و ما هنجار شکنی های در کشور برامون بسیار امر آزاردهنده است. باید جلوی اینها گرفته بشه با امر معروف نهی از منکر با زبان خوش. البته افرادی هم نادری هم که مقصد جو هستن از اراذل او باشن، اونا باید قاطعانه باشن برخورد بشه. مردم از مسئولین میخوان که اونجایی که به اراذل اوباش میکشه اونجا قاطعانه برخورد بکنن، گوششون رو بمالونن و جلوی این مفاسد و ناهنجاری ها رو بگیرن. و در مسائل منطقه من همینجا باید نکته عرض بکنم، ما از توجه دولت، از توجه استان تشکر میکنیم. من اینجا به خصوص از استاندار محترم به خاطر عدالت خواهیش، پیگیریش، توجهش واقعا تشکر میکنم. یک نیروی جهادی، جنگ و دفاع مقدس، ما صمیمانه ازشون تشکر میکنیم. باید حرمت و احترام مسئولان و شخصیتی مثل استاندار محفوظ بماند. و در این حال عرض میکنیم که خواسته های مهم عدالت خانه در این استانه که باید دولت و مسئولان اون توجه بکنن، همونطور که بارها گفته شده. و فرصت ها هم کمه و انتظارات زیاد که انشاءالله باید برآورده بشه. نسألك اللهم و ندعوك اسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم يا الله. يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الاسلام و اهله و الكفر و اهله. رایا دلهای ما را به انوار رجب و شعبان و رمضان روشن بفرما. ما را موفق به استفاده از فیوزات این ماها بفرما. خدایا نسل جوان ما را از بهترین نسل ها قرار بده، از همه آفت ها و آسیب ها مسئول بدار. خدایا همه ناهنجاری ها و ضد ارزش ها را از جامعه ما دور بساز. ما توفیق عمل به وظایف و اقامه امر معروف و نهی از منکر عنایت و کرامت بفرما. خدایا شر دشمنان اسلام و امت اسلامی را به خودشون برگردان. خدایا امت اسلامی و ملت‌های اسلامی را مورد لطف و عنایت و حمایت خودت قرار بده. ارواح تابناک شهدا روح بلند امام را و شهدای مهراب و شهید مهراب یزد آیت الله صدوقی و شهدای روحانیت و شهدای همه اقشار را با سید و سالار شهدا محشور بفرما. خدایا جانبازان عزیز، پاسداران گرامی، سپاهیان و بسیجیان ارجمند و ایثارگران و خانواده های معظم شاهد و ایثارگر را مورد لطف و عنایت بیکران خودت قرار بده. خدایا الطاف خودت را بر ما فرو بفرست. گناهان ما را ببخش. توبه ما را بپذیر. سلام ما را به محضر حضرت ولی عهد ابلاغ بفرما. مدیرگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را معید و منصور بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. السلام عليكم.